You want to do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنی؟
فکرشو کن من و تو با هم پنجشنبه تو مهمونی
پنجشنبه؟
من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی
اوکی
من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی
او مای گاد
میگی چشماتو ببند و من چشامو میبندم و چند میکنی در میری
I know
اینجا ایستگاه پنجشنبه است
خب امروز از شما پرسیدیم که با توجه به اینکه آقای وزیر بهداشت مملکت فرمودن که 25% از افراد جامعه ما دچار اختلالات روانی هستند و البته ادامه دادن و گفتن که بخشی از افرادی که اختلال روان پزشکی یا حالا همون اختلال روانی دارن مربوط به تصمیم گیرندگان کشور هستن، از شما خواستیم که شما بهمون کمک کنید و برای ما مثال بزنید که بگید کدوم یکی از مسئولین به نظر شما از اینجور اختلالات روان پزشکی دارن. شما هم خیلیاتون جواب دادین.
فرجی جان سلام.
چه
به سوال برنامه‌ات می‌خواستم بگم به نظر من بزرگترین مشکل روحی روانی بین مسئولین برای معظم الله که از توهم شدید رنج می‌بره. بین صحبت‌هاشون هم کاملا مشخصه. مثلا یه سخنرانی داشتن چند روز پیش در دیدار نخبگان و گفتن که در دوران قاجار و پهلوی ژن نمی‌توانیم و وابستگی به مردم تزریق می‌شده. در نهایت هم صحبت‌هاشون با این جمله تمام کردن که کارشکنی‌های دژمنان از جمله موانع علاوه ادهی تا کلمه دوجمن تکرار می شود ناراحت می شود، اما این هشدار همچون تکرار کلمه شیطان در قرآن با هدف ایجاد هوشیاری است و در واقع شناخت توته است نه توهم توته. خیلی هم قشنگ بود، کاملا مشخص اوضاع چطوره دیگه. قربونت.
قربون شما. خیلی ممنونم. میسمم برامون کامنت گذاشته، گفته یه جایی می خوندم اونایی که دوست دارن رئیس باشن اختلال روانی دارن، حتی اونایی که دوست دارن رئیس جمهور باشن. من فکر میکنم این اختلال تو ایران خیلی زیاده و تو مسئولین ایران بیشتر از هر کس دیگه. اتفاقایی که توی این هفته خیلی تو جامعه مطبوعاتی و طبیعتاً فضای مجازی سر و صدا به پا کرد ماجرای هفته نامه صدا بود که حتما خیلیاتون راجبش شنیدین یا خوندین. هفته نامه‌ای که توی دو سه سال اخیر به سردبیری محمد قوچانی منتشر می‌شد و چاپ یک مطلب طنز که نویسندش آیدین سیارسری بود توی این نشریه خیلی حاشیه ساز شد در روزهای اخیر. دعوت کردیم از پروفسور جلال سعیدی که نه این دفعه دیگه شمرشناس نیستن دیگه، این دفعه واقعا پروفسور جلال سعیدی راجع به همین مسئله طنز و طنز شناس و مطبوعات طنز صحبت بکنیم. سلام جلال.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدین.
سلام میگم به همه شنوندهای برنامه و امیدوارم که تا حالا راضی بوده باشن از ما.
خیلی متشکرم. چه خبر؟ برمون یه ذره توضیح بده که این داستان چی بود، از کجا شروع شد و به کجا ختم شد و الان در چه مرحله‌ایه؟
والا یه ضرب المثل معروفی هست که ما تنظیمیسا به نفع خودمون مصادرهش کردیم که میگیم ما مرغ عزا و عروسی هستیم کلن، یعنی جای عزا باشه قرار باشه کسی رو بگیرن
همه جا هستین.
آره جایی هم که حالا در طبیعتا جای خوشحالی و عروسی و اینام که هستیم.
هستین حضورت.
عرض کنم که این مطلبی که آیدین سیارسری توی به هفته نامه صدا چاپ کرد مطلب علاوه بر طنز واقعا مطلب قویه و واقعا تا تمام تلاشش هم کرده آیدین که تو این مطلب به مشکلی بر نخوره. منتها از اونجایی که این رسانه‌های تندرو جناح به اصطلاح اصولگرا وقتی بخوام به چیزی گیر بدن دیگه کاری به توجیهات و این حرفا ندارن، دیگه این اتفاقا پیش میاد.
بعدن یه بخشی از آره. مطلبش هم برامون بخون یا کلیتش رو بگو.
آره. مطلب اسمش هست آسوده بخوابید رابین هود نمیآید. و داره یک قصه به صورت قصه نوشته شده و شخصیت‌های این قصه هم کاراکترهای معروف کارتونی هستن، از جمله رابین هود، از جمله گالیور و هاج زنبور عسل و این حرفا، خانواده دکتر ارنست هم هستن. بعد عرضم به حضور شما کدهایی که در مطلب داده شده اینه که این رابین هود، رابین هود ماجرا آقای احمدی نژاده که دقیقاً هم با کدها با آقای احمدی نژاد میخونه که رابین هود داره یک جایی برای مردم سخنرانی میکنه و مثلا تیکه کلمه‌ای آقای احمدی نژاد توش استفاده شده که کی زنده است،
کی خسته است.
آره معروفه. خب تا اینجا مشخصه که آقای احمدی نژاد، به آقای احمدی نژاد هم الان گیر دادن تو مطبوعاتش مشکلی نداره،
آزاده.
مثل مثلا 5 6 سال پیش نیست.
درسته.
مشکل از اونجایی پیش میاد که یک گالیور وارد قصه میشه.
آها.
گالیور کسیه که در این سخنرانی میاد عملاً رابین هود یعنی همون آقای احمدی نژاد رو باز می‌داره از اینکه به اصطلاح سخنرانی کنه برای مردم و وعده بده بهشون که من دارم میام و این حرفا
نیاد تو انتخابات مثلا.
آره مثلا
کنه.
حالا اسم انتخابات نمیاد ولی خب این دقیقاً به ذهن متبادر میکنه که اون دیدار دو سه هفته پیش، دیداری که دو سه هفته پیش رسانه‌ای شد و آیت الله خامنه ای از آقای احمدی نژاد خواسته بود که نیا.
درسته.
عملا خب فکر کنید که آقای خامنه ای رو با گالیور
هستن.
حالا گالیور شخصیت مثبتی بود ولی خب یه سری ماجراهایی داشت تو لیلیپوت با اون دختر کوچولو و اینا. احتمالاً این قسمتش خیلی گرون تمام شده برای دوستان و خلاصه ماجرا ادامه پیدا میکنه. حالا مطلبی کم طولانیه، واقعا خوندنش کم از حوصله و وقت ما دوره، ولی اتفاقا آیدین اومده برای احتمالاً فکر کرده به اینکه این دردسر میشه و اومده یک به اصطلاح زامنی گذاشته برای این ماجرا که فرار کنه از این قسمت، چون آخرای مطلب یه جایی عملا یکم خود خیلی بی ربطه و معلومه که طنزنویس خواسته فرار کنه از گیرهایی که بهش داده میشه و بهش گفته که یعنی یه جایی گالیور داره به رابین هود یعنی همون آقای احمدی نژاد میگه که البته من از اومدن زیاد اذیت نمیشم چون به زندگی زیر تسلط آدم‌های کوچک عادت دارم. بنابراین معلوم میشه که گالیور ظاهرا پایین‌تر از رابین هود آره، ولی خب دیگه میگم دوستان وقتی بخوان چیزی رو دست بگیرن دست میگیرن. بعد تبلیغات وسیعی که رسانه‌های اصولگرا راه انداختن برای این ماجرا، حالا این که چیز عادیه یعنی از این اتفاق زیاد
چه اتفاقی
میفته.
افتاد بعد از چاپ، این چاپ شد در
بله،
هفته نامه
چاپ شد در هفته آخر شماره این هفته نامه و این حاشیه رو ایجاد کرد. بعد آقای محمد قوچانی سردبیر روزنامه‌نگار معتبر و با سابقه ایرانی، سردبیر این هفته‌نامه صداست، از اونجای ماجرا خیلی عجیب غریب شد که ایشون یه آقای قوچانی، محمد قوچانی که میگم سردبیر این ماجراست، یه مصاحبه عجیب و غریبی کرد. اولا اعلام کرد آقا ما نشریه خودمون تعطیل می‌کنیم،
خودشون رو تعطیل کردن
قبل اینکه بیا سراغش، آقا خودمون تعطیل می‌کنیم، اصلا کسی ما نیاد ما رو تعطیل کنه، ما دوچار خود تعطیلی است. بعد این مصاحبه که کرد، کاش نکرد، همه میگفتن کاش حداقل خود تعطیل کرد، این یه تاکتیکی برای فرار از تعطیل شدن، ولی مصاحبه کرد یکم عجیب غریب بود که اومد توش گفت که این مطلب در بیرون تحریریه صدا توسط یکی از طنزنویسان نشریه توقیف شده قانون نوشته شده است، یکم ادبیات کیهانیه مثلا
چون آیدین در مورد توی قانونم می نوشته.
آره آره، نشریه که صفحات طنزی به نام بیقانون داشت و به علت مطالبی از این دست توقیف شده بود، نویسنده این مطلب آقای آیدین سیارسری با نشریه صدا تاکنون همکاری هم نداشته. خلاصه یه جوری کرد که آقا ما ندیدیم این مطلب رو، دستمون در رفته و همش گردن آیدین سیارسری و خب این خیلی بی اخلاقی مطبوعاتی بود. معمولا همیشه عرف بود که سردبیرها، مدیر مسئولها پشت طنزنویساشون وای میستادن.
مثل این احمد رضا غنی هم توی توییترش توییت کرده بود یک روز هم کار مطبوعاتی کرده باشی میفهمی قوچانی داره چرت میگه، یعنی چی خارج از تحریریه؟ مگه دقیقا. دبیر تحریریه سردبیر ممیز و سه نقطه مطالبو نمیخونن؟
کاملا حرف آقای غنی درسته، به خاطر اینکه تو مطبوعات همه چیز به خاطر همین فرار از تعطیلی، فرار از توقیف، فرار از بازداشت، همه اینها مدیر مسئول، ممیز، نمیدونم سانسورچی، هر چی که اسمش بزنید، خودشون سعی میکنن همه چی رو بخونن. ظاهرا برآوردشون اشتباه بوده از چاپ این مطلب، فکر نمیکردن، ولی حالا عملا شونه خالی کردن از مسئولیت این ماجرا. البته اصولا آقای قوچانی خودش زندان رفته مطبوعات، حاشیه زیاد دور و برش بوده و وقتی سناریوهای دیگه، قسمت‌های دیگه این سناریو رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که شاید از دید ایشون هم ماجرای جوری توجیه‌پذیر باشه، به خاطر اینکه دیدیم که صدا سیما یعنی یکی از بخش‌های خبری سیما اومد یک گزارشی رو تهیه کرد که توش مثلا الان می‌تونیم بشنویم که در مورد قوچانی بدون که اسم ببره داره چجوری صحبت می‌کنه. اگه
سردبیری که حضورش در کسوت روزنامه نگاری یا سردبیری کار حداقل 9 نشریه و هفته نامه را به توقیف یا توقف کشونده، اما هر بار با کوچ به نشریه دیگه یا راه اندازی نشریه جدید دوباره به کار سابق خود ادامه داده. این سردبیر که تخلفاتی چون انعکاس دیدگاه‌های حمایتگرانه از هتاکی روزنامه فرانسوی علیه پیامبر و یا انعکاس دیدگاه مخالفانی از نظام اسلامی که احکامی مثل قصاص را به شدت رد می‌کنند را هم در کارنامه دارد، این بار هم تخلف نشریه خود را پذیرفته و قبل از اقدام نهادها و دستگاه‌های مسئول اعلام کرده فعلا نشریه‌اش را منتشر نمی‌کند.
بله این به خلا این یه انگار که یه پرونده‌ای داره ساخت، این نشون میده که یک پرونده‌ای در یک قسمتی از حاکمیت داره ساخته میشه بر علیه این ماجرا، که این قسمت آقای قوچانیش بود. و حالا جالب‌تر این که خیلی این دفعه دوستان توی سیما جزئی‌تر پرداختن به ماجرا و در مورد خود آیدین سیاسری هم یه سری حرفایی دارن که بازم تو همین گزارش اومده بود و فکر کنم اونم بتونیم بشنویم. که
فرد معرفی شده طنزنویس یک روزنامه توقیف شده است که حالا با قلم طنز و کنایه‌های واضح و توهین‌های غیرقابل انتشار در این نشریه حضور پیدا کرده.
بله، اینم از پرونده سازی بر علیه.
و اتفاقا در ادامه همین گزارش این گزارش نویس و کسی که ظاهرا اصلا اکتفا نمی‌کنه به این که مثلا قبلا اون هیئت نظارت بر مطبوعات تو ایران این مطبوعات رو بارها تعطیل کرده و گله دارن از این بابت که آقا چرا فقط تعطیل می‌کنی، نمی‌دونم حالا احتمالاً بعد هیئت نظارت بر مطبوعات اعدام کنن مثلا نمی‌دونم قطع انگشت کنن چی کار کنن. اگه بشنویم یه تیکرم فکر کنم متوجه بشین چی میگم.
اما سوال اینجاست، آیا تصمیمات این جلسه میتواند از تکرار این تخلفات جلوگیری کند، یا اینکه مثل موارد قبلی پس از مدتی با کوچ این افراد به نشریه‌های دیگر و در سایه انفعال دستگاه‌های مرتبط شاهد انتشار مطالب مشابه در نشریه‌های دیگر و تکرار داستان‌های مشابه خواهیم بود؟
بله. خب الان نتیجه به کجا به کدوم سمت رفته چی شده؟
سناریوهای مختلفی رو میشه در نظر گرفت، ولی با توجه به اینکه داریم به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم همیشه در این ایام انگار که خط قرمزهای امنیتی نظام تغییر میکنه، میاد یه ذره
جابجا میشه
چون اصولا به خصوص مطبوعات و خود بهتر میدونی طنز، آدمایی که طنز کار میکنن کمدی کار میکنن روی خط قرمز مجبورن که بند بازی کنن برای اینکه بتونن مردمو بخندونن، چون شما اگه بری توی جای سیف وایسی میشه در مورد کوپن و قیمت گرونی و نمیدونم با گل و بوته باید شوخی کنی. و به همین دلیله که یه ذره شاید متاسفانه البته بعد پیشبینی‌های خوبی شاید نشه کرد، ولی من شخصا امیدوارم که چه برای حالا هفته‌نامه صدا، چه برای آقای قوچانی و چه برای آیدین طیارسری به عنوان طنزنویسی که بسیار خوب داره کار میکنه، بسیار فعاله و طنز قوی هم داره، اتفاق خاصی نیفته.
امیدواریم که
کاری که از دست ما برمیاد
همینطوری باشه. جلال سعیدی رو میتونید در کجا میتونن فالو کنن؟
در خیلی جا، همه جا هستن.
کجا هستی؟
کجا نمیتونن فالو کنن؟
کجا هستی ناقلو بگو.
من توی عرض کنم که
در اینستاگرام، در فیسبوک
اینستاگرام هستم، تلگرام هستم.
کانال تلگرامیت اسمش فرق میکنه؟
اسمش هست یادداشت‌های آقای جیم
یا جلال نوتس.
جلال نوتس، آره. دوستان زیادی هستن و دوستان زیادتری هم میتونن بپیوندن.
خب با جلال نوتس ما یک سلفی هم میگیریم میذاریم روی کانال تلگرامی.
با من کجم، بذار من راست شم.
نه بذار من، بعد کج، من دارم کج عکس میگیرم.
آها، از اون لحظه.
خب ممنونم از جلال سعیدی، هستیم با شما با ایستگاه پنجشنبه.
Bye. باریکلا بیا باریکلا باریکلا
باریکلا باریکلا میگیم به همه شمالی های گل، همجوری کلی یه باریکلا هم به همت اونایی میگیم که همه الان تو جاده های شمال دارن میرن که برسن به مقاصد بارون زده شون. مخلص هرچی مسافر هم هستیم، باریکلا به شما، باریکلا و باریکلا. ولی حالا که بحث شمال شد اینم بگم خانم آقایون، این هفته سازمان هواشناسی هشدار داده که مازندران و گیلان تو این چند روز شاهد بارش بارون و وزش باد شدید و آب گرفتگی معابر بوده و ظاهرا خواهد بود. بنابراین عزیزان مازندرانی و گیلانی قاعدتا شهر و روستاهاشون حسابی زیر بارون و مه بوده و روزهای خیسی رو به قول شاعرا میگذرونن. حالا خودشون هم صدای ما رو میشنون از اون مناطق به هر حال زنگ بزنین، تماس بگیرین و بهمون بگین هوا چجوریاست. جای دوری نمیره به هر حال، هوای به اون مشتی رو با بقیه هم تقسیم کنیم دیگه ها، دست شما درد نکنه. البته بگم ما تو این پراگ هم یه جورای هوامون شمالیه ها الان، آره ابری و بارونی و این شکلیه. ولی اینو برای اونایی میگم که چه میدونم تو مسجد سلیمان یا اهواز الان زیر آفتاب پاییزی لم دادن و دارن انتقام تابستون رو از هوا میگیرن. بله کلا بیاید هواهامون رو همطوری همیشه با هم تقسیم کنیم که نه گرممون بشه نه سردمون بشه، خیلی بهتر اینجوری. بریم سراغ مهدی رستمپور در ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم، یه موقع این زن میستم، چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
چقدر خوبی ما واقعا. مهدی رستمپور سلام.
سلام فرشید جان، ارادت واقعا هم اینطوره.
همینجوری خودمون خودمون رو تحویل بگیریم، چقدر خوبی ما. خب مهدی عزیز، دیروز خبرهای اومد از برکناری وزیر ورزش، برامون بگو که چه شده و چه خبر، بیشتر توضیح بده.
دقیقاً، البته هم برکناری میگن، استعفا میگن، یه خورده به هر حال البته به لحاظ رسمی که شد استعفا دیگه، یعنی متن استعفا رو داد و رئیس جمهور هم پذیرفت و تشکر کرد.
درسته.
ولی از اون طرف میگن ترمیم کابینه، خب اگر استعفا داده باشه دیگه تصمیم شخصی بوده، نمیتونیم به عنوان ترمیم کابینه یاد کنیم، ولی به نظر میرسه همونه، یعنی اصولا میگن دیگه استعفا دادنش یا
از استعفا دادوندنش.
ناراحت نشد.
جان متوجه نشدم.
خانواده ورزش فرشید خیلی ناراحت نشد بابت این مسئله، حتی مصاحبه هایی هم که داریم میبینیم این دو سه روز اخیر، افرادی که خودشون توسط وزیر ورزش منصوب شدن و بر سر کار اومدن، حتی اونا هم دارن میگن بله ورزش به این تحول احتیاج داشت و باید نفسی تازه میکرد ورزش ایران. ولی واقعیت اینه که به هر حال خب ما 7 ماه داریم تا انتخابات ریاست جمهوری.
درسته.
و اگه قرار بود ترمیمی در حوزه ورزش اتفاق بیفته، اگر همون سال اول دوم مشخص شد که وزیر ورزش نمیتونه در واقع سکاندار کل ورزش کشور باشه، کاش همون موقع این تغییر صورت میگرفت، نه الان که دیگه رفت توی بحث تبلیغات و انتخابات و یعنی قاعدتا ورزش ضرر میکنه از این لحاظ.
کسی هنوز مشخص نشده یا چیزی آدم شخصی رو
که پرسیدی؟ خیلی جالبه فرشید، رسانه های مختلف، هر کی هر رسانه‌ای هر کی رو دوست داره یا بهش نزدیکه، این
معرفی میکنه
که بنابر شنیده های ما از نزدیکان آقای رئیس جمهور مثلا فلانی، از روزنامه هم همینجوری، یعنی 7-8-10 تا چهره ورزشی و غیر ورزشی رو دارن به همین شکل بنابر شنیده هاشون یا بنابر تصوراتشون به عنوان گزینه بعدی دارن معرفی میکنن.
ولی هنوز مشخص نیست چیزی.
فقط نصرالله سجادی که معاون وزیر ورزش بود، اون الان رسما حکم گرفته از آقای روحانی به عنوان
سرپرست
وزارت ورزش تا زمانی که گزینه پیشنهادی خودش رو به مجلس معرفی کنه.
بسیار خب، حالا این که خب خیلی حواشی ورزش، بریم تو متن ورزش چه خبر؟ چی داری برمون؟
یه جمله رو بگم که خب هم دولت قبلی، دولت آقای احمدی نژاد و همین دولت آقای روحانی، وزرای ورزششون به شدت انتقاد خانواده ورزش بودن. یعنی قبلا آقای عباسی، الان هم آقای گودرزی. یعنی تو حوزه ورزش گاهی اوقات واقعا فرقی نمی کنه برای خانواده ورزش که کدوم جناح کدوم خط مشی سیاسی، مهم اینه که یه کسی که میتونه این کار انجام بده بیاد، که خب هر دو دولت تا اینجا نتونستن. این از این. بعد یه خبر فوتبالی که اولا تیم ملی ایران یه رتبه خیلی خوبی تو رنکینگ فیفا به دست آورده و رسما امروز اعلام شد، داغ 27 دنیاست. و انقدر خوب بوده این پیشرفت رنکینگی که اینستاگرام رسمی فیفا هم اعلام کرده که ایران 10 پله صعود داشته. و فرشید،
یعنی 37 بوده، یعنی 37 بوده شده 27.
ما حتی به نزدیک رتبه 100 هم رسیدیم، یعنی تو سوابقمون. و نکته خیلی جالبش اینه که حالا واقعا ما خیلی خوبیم، اینجا خوبیم. خب چند سال فوتبال ایران تو رنکینگ آسیا اول هست، ولی برای اولین بار از این ماه کل قاره آفریقا هم هیچ تیمی بالاتر از ایران نیست تو رنکینگ. اقیانوسیه هم همینجور 3 تا قاره موند، اروپا و آمریکای جنوبی و اینا، که اونا رو هم یواش یواش دیگه برنامه داره دیگه.
خوب میشیم برای اون، یعنی الان ما تو 3 قاره اولیم دیگه، اینجوری میشه گفت.
دقیقاً.
به به.
دقیقاً.
باریکلا به خودمون.
ولی فرشید، تیمی که تو 3 تا قاره اوله 3 هفته دیگه بازی تدارکاتی داره.
درسته.
اول قرار تایلند بازی کنه که خب تایلندیا عزادار شدن، اون بازی هست. بعد با عراق بازی قطعی شد، حالا امروز اعلام شده که آقای رازی شنیسل از در واقع فوتبال عراق گفتن که ما بازی نمی کنیم. این بازی چرا؟ هم کنسل شد، یعنی تمایل ندارن دیگه، دلیلش هم اعلام نکنه. یه دلیلش میگن که ما اگه تو امارات بخوایم با ایران بازی کنیم، امارات خودش حریف عراقه و نمیخوایم جلوی بید حریفمون بیایم بازی تدارکاتی بکنیم. ولی خب میتونستن از اول قبول.
چرا اصلا توی امارات قرار بوده بازی بکنن؟
آره اینم خب سوالیه دیگه. چرا مثلا ما الان مثلا خیلی فرشید همیشه از مشهد، مثلا اصفهان، تبریز، اینا میگن بابا تیم ملی سالی، حالا هر 3-4 سال یه بار حداقل تو آزادی بازی نکنه، این بازیای دوستانه رو بیاد تو شهرستان ها بازی کنه. این به نظرم درخواست کاملا منطقیه. آره و اگه حریف پیدا کنیم ایشالله، حالا پیشنهادم میدیم که بذارن تو یکی از شهرستان ها باشه از طریق همین تریبون.
بسیار خوب، دیگه چی داری برامون از ورزش های دیگه؟ خبری داری؟
بریم ورزش بانوان هم یه خبر بریم دیگه اگه موافقی.
آره حتما حتما.
این تیم ملی فوتبال زنان قرار بود بره سوئد بازی کنه و قطعا اگر این بازی انجام بشه، یعنی مهمترین بازی تاریخ فوتبال زنان ایران، چون سوئد یکی از بهترین تیمای دنیاست.
درسته.
بعد یه ماه پیش وزارت ورزش مخالفت کرد که اصلا این تیم بره، بعد دیروز ناگهان اعلام شد که موافقت شده.
دلیلش چی بود؟ دلیل مخالفت چی بوده اصلا؟ چرا مخالفت کردن؟
اصولا سفرهای ورزشی زنان خب خیلیاش موافقت نمیشه دیگه، مثلا حالا به اروپا باشه، فوتبال باشه، ولی هیچ دلیلی نمیگن.
به خاطر مثلا بی‌حجابی تیم حریف و اینها،
به خاطر اینکه مثلا آره تو مثلا تو استادیوم داری شما بازی می‌کنی، ممکنه تماشاگرای مثلا تیم حریف مثلا اونا حجاب نداشته باشن یا تو خیابوناشون بی‌حجاب تردد. از این دلایلی که رسما هم البته اعلام نمیشه، ولی خوشبختانه آخرین خبری که من دارم تیم ملی الان تو استکهلم، تیم ملی فوتبال زنان ایران.
و کی بازیه؟
استکهلم. اصلا اطلاع، متاسفانه همین دیگه، یعنی اطلاع رسانی انجام نمیشه، انگار یه مسئله امنیتیه. خب یه بازی فوتبال دیگه، حالا که تیم اومده ساعتشو بگن اعلام کنن. خیلی ها دوست دارن تو این کشورهای عطا، خودمون هم میریم برای پوشش خبریش حتما.
درسته.
ولی تا این لحظه هنوز رسما مشخص نشده، ولی اگر ساعت، چون من شنیدم بعضی بلیت فروشی هم نمیشه و قاعدتا میتونه خیلی استقبال پرشوری هم از بازی صورت بگیره. عزا. خبر قطعیش رو که به دست آوردیم از طریق رادیو آنلاین و فیسبوک رادیو فردا حتما اعلام میکنیم.
بسیار عالی. همینطور روی کانال تلگرامی خودت هم قطعا این خبر رو اعلام خواهی کرد. میتونید مهدی رستم‌پور رو در کانال تلگرامش هم و همینطور در فیسبوک میتونید فالو بکنید و آرزوی موفقیت میکنیم برای بانوان فوتبالیست ایرانی. ممنونم ازت.
زنده باشی فرشید جان. ممنونم.
قربانت. سلفی نمیتونیم بگیریم الان، ما با همه امروز سلفی گرفتیم. مهدی تو نیستی، نمیتونیم با سلفی بگیریم.
سلفی قلبی میگیریم با هم.
سلفی قلبی دلی میگیریم، از راه دور همه الان با سلفی میگیریم. قربونت برم، روزت خوش، خدا نگهدار.
زنده باد. ارادت، خدا حافظ.
Tatlım güzelsin de korkak bir halin var. Derdim biraz uyku, sonrası rüyalar. Hayır anlamadım neyin havası bu Balkan'dan bile soğuk hava dalgası. Yanına yakışacak bir başkası yok mu? Ser verip sır vermiyorsun ama gözlerinden okundu kaç numara. Aradık tabi hiç cevapsız yok mu? Hadi bir dudak bir yanak yolla, kurumuş yüreğim inanmazsın. Bir bakarsan sağına soluna, kim deliden deli anlarsın. Hadi bir dudak bir yanak yolla, kurumuş yüreğim inanmazsın. Bir bakarsan sağına soluna, kim deliden deli anlarsın. Tatlım güzelsin de korkak bir halin var. Derdim biraz uyku, sonrası rüyalar. Hayır anlamadım neyin havası bu Balkan'dan bile soğuk hava dalgası. Yanına yakışacak bir başkası yok mu? Ser verip sır vermiyorsun ama gözlerinden okundu kaç numara. Aradık tabi hiç cevapsız yok mu? Hadi bir dudak bir yanak yolla, kurumuş yüreğim binamazsın. Bir bakarsan sağına soluna, kim deliden deli anlarsın. Hadi bir dudak bir yanak yolla, kurumuş yüreğim binamazsın. Bir bakarsan sağına soluna, kim deliden deli anlarsın. Hadi bir dudak bir yanak yolla, kurumuş yüreğim binamazsın. Bir bakarsan sağına soluna, kim deliden deli anlarsın. Yanak yolla, kurumuş yüreğim binemalsın. Bir bakarsan sağına soluna, kim deliden deli anlarsın. Hadi bir dudak bir yanak yolla, kurumuş yüreğim ne malansın. Bir bakarsan sağına soluna, kim deliden deli anlarsın. Hadi bir dudak bir yanak yolla, kurumuş yüreğim binemalsın. Bir bakarsan sağına soluna, kim deliden deli anlarsın.
داشت رو میشنم این آفرنده جوون ترک به نام ادیس.
خب سوال کردیم که چون آقای وزیر بهداشت گفته بخشی از تصمیم گیرندگان کشور اختلال روان پزشکی دارن، گفتیم به ما بگید بهترین بارزترین اختلال روان پزشکی که در یک مقام مسئول دیدید کدوم بوده، و ما هم گفتیم قول میدیم به بهترین اختلال یه بسته قرص آرامبخش خارجی هدیه بدیم. که تلفن داشتیم، کامنت هم داشتیم، یه تلفن بشنویم بعد چند تا کامنت هم.
رسید اختلال روانی رو که همشون دارن، یه چیز طبیعیه. اختلال گفتاری جنتی رو کجای دلمون بذاریم؟
بله خیلی متشکرم برایشون پاسخ دادن. سعید کامنت هم داریم، کامنت ایمیل.
بله محشید مثلا کامنت داده که مجلس جای تصمیم گیریه، نماینده ارومیه که همیشه ناراحته، به نظر من حالش از همه بدتره.
عجب.
و الهام هم کامنت دادن که والا اینا خیلی هم عاقلن و باهوش که 40 سال سوار مردمن، مردمو روانی کردن.
بله خیلی ممنونم. اما تهرانی ها چه میکنین با ترافیک؟ خصوصا این چند هفته که از باز شدن مدارس و دانشگاه هم گذشته، میدونم دوباره بعد جوری گرفتار ترافیک شهری هستین.
طبق آخرین ردبندی در دنیا هم اعلام شده تهران جزو 10 کشور پرترافیک جهانه.
این هفته اتفاق جالب افتاد و اونم اینه که اعضای شورای شهر تهران به اتفاق رفتن تو خیابون ولیعصر پیاده روی. ظاهرا همه عزیزان شورا هم دعوت بودن به این پیاده روی، ولی از 31 نفر فقط 8 تاشون حضور به هم رسوندن.
احتمالاً بقیه درگیر کار نجومی و این حرفا بودن دیگه، وقت پیاده روی نداشتن.
بعد اومدن یکم پیاده گز کردن توی خیابون ولیعصر، تازه فهمیدن که بابا ترافیک چقدر زیاده، اینجوری که نمیشه که. خلاصه وسط این پیاده روی بوده که یکی از مقامات سازمان محیط زیست هم به این پیاده روی میپیونده و همونجا پیشنهاد میده که دوستان شورای شهر، ما که این همه پیاده اومدیم، بیایید به یمن این پیاده روی مبارک برنامه بذاریم، اصلا کل خیابون ولیعصر رو بکنیمش پیاده راه یا همون پیاده رو.
عجب، یعنی ماشین پاشین کلن تعطیل، ولیعصر بشه عین شانزلیزه پاریس، همه فقط پیاده گز کنن دیگه، این شکلی یعنی.
آره، اعضای شورای شهر هم با شنیدن این سخن در فکر فرو رفتن.
عجب،
بنا به گزارش ها هنوز هم همینطور در حال فرو رفتن در فکرن. ببینیم که از فکر در میان بیرون و چیکار قراره بکنن. خلاصه این که تو این روزای شلوغ و ترافیک و نبود پارکینگ و کافی و این حرفای خورده رو اعصابتون بیشتر کنترل داشته باشید. بله. نفس عمیق بکشید. بله. فوش ندید به هم.
بده.
به دست فرمون هم گیر ندین.
نکنین.
خصوصا آقایون خیلی گیر میدن به دست فرمون خانوما.
آخ آخ آخ، گفتی آقا توی چین تو بعضی پارکینگ‌های عمومی جای پارک مخصوص بانوان زدن. حالا اگه گفتین اینجا پارک‌های مخصوص بانوان چینی چه فرقی با جاهای دیگه داره؟
مثلا
ای گفتی
جاپارکای خانوما رو صورتی کردن.
آره این کارو که کردن دیگه چی؟ مثلا یه کار بگو، یه کار دیگه کردن بگو.
مثلا آینه سشوار گذاشتن برام.
نه با این چینیای نابکار این جاپارکا رو بزرگتر از جاپارکای معمولی ساختن که خانوما راحت تر پارک کنن. واقعا خیلی کارشون زشته ها، یعنی دست فرمون خانوما رو زیر سوال بردن از اختلاس 3000 میلیاردی هم بدتر خداوکیلی. من نمیدونم این چینیا خودشون خار مادر ندارن این کارا رو میکنن؟ زشته برادر من، نکنید این کارا رو. خیلی هم خانوما دست فرمونشون خوبه. من اینا سعید.
بله
خیلی
کارشون زشت
خوبه. خیلی دست فرمونشون خوبه.
خیلی هم اتفاقا دست فرمونشون خوبه.
بله.
اصلا اگه به ما باشه بعد جاپارکاشون رو تنگتر هم بسازن. بله. یکمی جا برای جاپارکای مردونه باستر بشه، ما هی نزنیم به در و دیوار موقع پارک کردن.
والله
به خدا
خجالت نمیکشن ها.
قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما، قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما، قلبم واسه شما، جونم واسه شما، دست خانوماست، وای بر رکسه قدیماست، آی خرجشونم جمالاست، شام نداریم محسوس و کالباست، چون کار داره کلی دست داره مشتک و یه جرد و پرتش یه خرباله، از حق داره مادر بچه من که تو خیلی کلم و از باشه زن، مثل همزن، مثل ارزن، مثل دفاع من از حقوق زن، نبوخ زن در این قیبت کردن، در حال کم کردن بزن، خیلی دیزن، بعضی دیزن، ما شعال و بعضی عریزن، منو نسبت بعضی نریزن، مثل موی سور میکنن لیزن، ماشو
سدم نمیتونم از خودم هیچ کس ندیدم،
آره راست میگه هر بدن تو خوبی، تنها دلیل پیش رفتم تو بودی، ولی همیشه فکر قر و فر بودی، این ما بودیم که عمر خر بودیم، قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما، واسه شما، قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما، قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما، واسه شما، قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما.
برو بکس، قدرت دست خانوماست.
عرض به حضورتون که همه جا میدونین، همه جا در هر کشوری، در هر منطقه، در هر سازمانی، در هر اداره یک معظم لهی وجود داره. ما هم اینجا معظم له داریم. آقای مصطفی هستن، آقای مصطفی به هر حال معظم لهی هستن که گاهی یک چیزهایی رو به ما به هر حال یک نکاتی رو گوشزد میکنن. ما داشتیم راجع به ولیعصر صحبت میکردیم، ایشون گفتن که شانز، گفتیم عین شانزلیزه، ایشون گفتن که شانزلیزه نه تنها پیاده راه یا پیاده رو نیست، بلکه شش خط ماشین رو داره در دو جهت. بله دقیقاً اینم ما میدونیم، منتها قضیه اینه که این شانزلیزه اصلا یه اصطلاحه توی ایران. به هر کی مثلا دیدین یه وقتایی کسی که آروم راه میره یا نمیدونم پیاده روی که میکنه، میگه آقا مگه اینجا شانزلیزه است مثلا داری اینطوری میری، یا عین شانزلیزه. حالا اینم ما یه مثال این شکلی بوده دیگه. ولی خب پس شما بدونید که شانزلیزه پیاده راه یا پیاده رو نیست آقا جان، شش خط ماشین رو داره در دو جهت. بله، اینایی که پاریس هن یا پاریس رفتن میدونن. ما خواستیم حال بدیم دیگه به ولیعصر، بگیم مثلا ما تهرانمون هم پاریس و ولیعصرمون هم شانزلیزه و اینا توی مایه ها. صدا و سیمای جمهوری اسلامی که سه برابر وزارت ارشاد بودجه داره، 600 برابر همه جای دیگه هم از روی تبلیغات پول در میاره و همیشه هم کاسه چکنم دستشه، یه واژه خیلی پررنگی وجود داره به نام ممنوع‌الکاری. حالا از خود بنده که الان خدمت شما هستم تا خیلی از هنرمندا و شخصیت‌های محبوب و معروف، همه حداقل یک بار پی این ممنوع‌الکار شدن به تنشون خورده. یکی از ویژگی‌های این ممنوع بودنم اینه که در خیلی از موارد نه شما میدونید برای چی ممنوعتون کردن، نه میفهمید که تا کی ممنوعید. انگار مثلا یه اداره ممنوع‌الکاری باشه اونجا، خودش میبره خودش میدوزه. لباس ممنوعیت هم هر چقدر تنگ و گشاد باشه به زور تن شما به هر حال میکنن دیگه. دامنه این ممنوع‌الکاری فقط منحصر به بازیگر و خواننده و مجری هم نیستا، مداح‌ها رو هم حتی میتونه شامل بشه. الان همینو میخوایم بگیم، یعنی آقای غلام کویتی پور که میشناسینشون دیگه، هفته پیش ایشون مداح معروف و قدیمی هستن و البته مغضوب گاهی اوقات، توی مصاحبه‌ای برای برنامه اینترنتی با فریدون جیرانی ایشون دعوت بودن و یک همچین حرفای تندی رو درباره خودشون زدن.
ضعف مدیریت بیداد داره میکنه قربونت برم. کی میخواد حل بشه؟ دو قرن دیگه؟ مگر شما منو تلویزیون میبینید؟ شما تا حالا دیدین زیرنویس تلویزیون بنویسن آقای کویتی پور فلان جا برنامه داره؟
نه.
25 سال اجازه نمیدم اصلا جایی. چرا میگم من تا شب عاشورا تو خونه نشستم؟ مگه نمیتونم برم بیرون بخونم پول در بیارم؟ چرا نمیرم؟ 37 سال اصلا نون صداما نخوردم.
توی این مصاحبه آقای کویتی پور خیلی حرفای داغ و مگوی دیگه ای هم زد که توی این مدت توی فضای مجازی خیلی دست به دست شد، چون مثلا ایشون درباره خواننده‌های بزرگی مثل فرهاد و فریدون فروغی هم حرفای جالبی زدن.
همیشه گفتم جمهوری اسلامی قدر این مرد بزرگ و هنرمند و نشناخت. من تو مصاحبه هم قبلا گفتم، قبل از فوتشون گفتم، هم فروغی رو گفتم هم فرهاد رو گفتم، قدر اینا رو نشناختن. اما من از مسئولین میخوام که خواهشن 37 سال گذشته باز بکنید.
اما دامنه حرفای دلسوزانه کویتی پور توی مصاحبه به فرهاد و فروغی محدود نموند و رسید به کسی مثل شادمهر عقیلی. حتی
چرا یک جوونی که 24 تا ساز میزنه و این انگشتانش روی این کلیدهای ساز تمام خاطرات من مخاطبی که اسمم کویتی پور زنده میشه، چرا باید از این مملکت بره؟
خیلی جالبه که یه نفر مثل کویتی پور که سالها تو دل سپاه و بسیج نقش مشوق جوونا برای جنگیدن و جهاد و مبارزه و جبهه و فلان و اینا رو ایفا کرده، حالا تا این حد یه دفعه طرز نگاهش عوض شده که حتی از بهروز وثوقی هم اینطوری یاد میکنه.
بهروز وثوقی ما چه گناهی در حق هنر اینجا کرده که باید بیاد پشت مرز ترکیه بیسته، پدر مریضشو که در حال احتضار رو ببینه و خداحافظی بکنه؟
همونطور که در ابتدای این بخش گفتم، خیلی وقتا هنرمندای مملکت ما به دلایلی ممنوع و محروم میشن که حتی خودشون هم نمیدونن دلیلش چیه. کویتی پور هم به این مورد اینجوری اشاره میکنه.
آقا اینو مسئول نشسته خیلی راحت به یک هنرمند پیشکسوت میگی ما مشکل داریم، با شما. ما با شاه مشکل داشتیم، با مردممون که مشکل نداشتیم که قربونت برم.
ولی جدا صراحت کویتی پور در گفتن انتقادهاش نشون میداد که از مسئولین مربوطه مثل که خیلی دل خونی داره ها.
فردا حتما حداقل من کویتی پورم باید دغمرگ بشم از تصمیم گیری بی منطق شما. من که ایکس و ایگرگ نیستم که میخواین منو محروم بکنید یا فلان بکنید یا ال بکنید. بس دیگه آقا، 37 سال بی سلیقه و کج سلیقه و نگاه بیمارگونه رو تحمل کردیم، بابا یه سر و سامون بدید.
بله، ماجرای حبیب خواننده تازه از دست رفته کشورمون هم از دید کویتی پور پنهون نموند و حتی اشاره کرد که با حبیب دیداری هم داشته.
شما کسی رو بی ارزش کردین که سمبل ادب بود. شما برید سوال کنین از مردم کوچه و خیابون راجع به شخصیت حبیب صحبت بکنین تا من حقیر که یک بار دیدمش. رفتار این مرد سمبل ادب.
بله، خلاصه سیستم گل و بلبل تو مملکت ما همین سیستمیه که توش از نوه خون گرفته تا خواننده پاپ، از مجری تلویزیونی گرفته تا اسطوره فوتبال باید آسه برن آسه بیان تا گربه شاخشون نزنه، شاخی که نتیجهش بیکاری و ممنوع شدن و محروم شدن و بیپولی و سرخم کردن و هزار و یک جور دردیه که آدمها به خاطر هیچ و پوچ مجبور میشن تحملشون کنن. کاری از حبیب به اسم خرچنگ های مردابی بشنن.
در این زمانه یه بی های و بوی لال پرست خوشا به حال کلابان قیل و قال پرست، چگونه شرط هم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه
کار پرست به پای هر سرم پای باقی کار پرست.